بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه ایتالیا از حمله به سفارت آن کشور در تهران اطلاع داد. آمریکا و اسرائیل خواستار تحریم های فوری علیه ایران شدند. یک مقام ارشد روسیه از تصمیم تهران درباره غنی‌سازی اورانیوم انتقاد کرد. درود شنوندگان ارجمند، امشب سه شنبه 20 بهمن ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 9 فوریه سال 2010 میلادی است. در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. بهروز کارونی.
فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا از تلاش 10 نفر از نیروهای بسیجی برای حمله به سفارت این کشور در تهران خبر داد. آقای فراتینی روز سه‌شنبه در یک جلسه در مجلس سرای ایتالیا افزود این افراد همچنین شعارهای مرگ بر ایتالیا و مرگ بر برلوسکونی سر می‌دادند. وزیر خارجه ایتالیا همچنین از رویدادهای مشابه در برابر سفارتخانه‌های فرانسه و هلند خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، این اقدامات در واکنش به اعتراضات مخالفان دولت ایران در برابر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در این کشورها صورت گرفته است. وزیر دفاع آمریکا میگوید واشنگتن خواستار تصویب قطعنامه تحریمی علیه ایران ظرف چند هفته آینده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز که بخشی از آن پیشاپیش منتشر شده، همچنین درباره احتمال موافقت روسیه و چین با تشدید تحریم‌ها ابراز خوشبینی کرد. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایران را به حرکت پرشتاب به سوی تولید سلاح‌های اتمی متهم کرد و خواستار تحریم‌های فوری و فلج کننده علیه این کشور شد. به گزارش رسانه‌های ایران، جمهوری اسلامی از امروز سه‌شنبه تولید اورانیوم با قنای 20% را آغاز کرده است. با این حال رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است در صورت تأمین سوخت راکتور پژوهشی تهران این کار متوقف خواهد شد. نیکولای پاتروشف رئیس شورای امنیت روسیه گفت تصمیم ایران درباره بالا بردن درجه غنای اورانیوم تردیدها درباره برنامه هسته‌ای‌اش را تقویت می‌کند. به گزارش رسانه‌های روسیه، آقای پاتروشف روز سه‌شنبه نگرانی‌های غرب درباره اقدام جدید تهران را درست دانست و از وجود خطر حمله نظامی به ایران به ویژه از سوی اسرائیل سخن گفت. در آستانه برگزاری مراسم سالگرد انقلاب بهمن 57، موج بازداشت‌ها در ایران همچنان ادامه دارد. طبق برخی گزارش‌ها امروز سه‌شنبه دو روزنامه‌نگار دیگر به نام‌های علی ملیحی و وحید پوراستاد بازداشت شدند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نوشت محمد صادق نیز نوشت محمد صالح نقره‌کار از بستگان میرحسین موسوی روز دوشنبه به دلایل نامشخصی بازداشت شد. به نوشته این سایت، آقای نقره‌کار چند هفته پیش به خاطر نسبتش با نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد از سمتش در روابط عمومی دادستانی کل کشور برکنار شده بود. و در پی ریزش بهمن در یک گذرگاه کوهستانی در افغانستان دست کم 28 نفر کشته و بیش از 70 نفر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد صدها نفر دیگر نیز در محل گرفتار شدند. ریزش بهمن همچنین تونل سالنگ را که کابل را به شمال افغانستان متصل می کند مسدود کرده است.
بهروز کارونی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شبانگاهی. قطعی شدن احکام 35 تن در ارتباط با اعتراضات اخیر ایران. ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در ایران. امکان تجدید رویارویی ماموران دولتی و معترضان در 22 بهمن از نگاه رسانه‌های خارجی. در نیمه دوم مجله شبانگاهی سری برنامه‌های رادیو فردا را به مناسبت فرارسیدن 22 بهمن سال روز انقلاب سال 1357 ایران می‌شنوید. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. دادسرای عمومی و انقلاب تهران در آستانه راهپیمایی روز 22 بهمن از قطعی شدن احکام 35 تن از کسانی اطلاع داده که به گفته اطلاعیه این دادسرا عوامل اختشاشات اخیر خوانده شدند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در آستانه ی روز 22 بهمن، دادسرای عمومی و انقلاب تهران از قطعی شدن احکام 35 تن از کسانی که به گفته این دادسرا عوامل اغتشاشات اخیر بوده اند خبر می‌دهد. دادسرای انقلاب تهران روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به احکام قطعی 35 تن از بازداشت شدگان گفته است محکومان یاد شده حسب احکام صادره توسط دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران به حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده اند. اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران به هویت متهمان اشاره‌ای نکرده است و در این میان تنها نام یکی از چهره‌های سرشناس اصلاح طلب به چشم می‌خورد، بهزاد نبوی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و وزیر دولت میرحسین موسوی. بر پایه اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حکم 5 سال زندان برای بهزاد نبوی قطعی شده است. بهزاد نبوی روز 26 خرداد ماه و در جریان موج گسترده بازداشت فعالان سیاسی و مدنی به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. اطلاعیه دادسرای انقلاب تهران از قطعی شدن یک حکم اعدام هم یاد می کند. پیشتر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران برای 9 تن از متهمان حوادث پس از انتخابات حکم اعدام صادر کرده بود و معاون اول قوه قضایی نیز همان روزها خبر داد این افراد در صورت قطعی شدن حکم به زودی اعدام خواهند شد. اعلام این خبر درست پس از آن بود که روز 8 بهمن ماه 2 تن از بازداشت شدگان به نامهای آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی که پیش از برگزاری انتخابات بازداشت شده بودند به اتهام شرکت در اغتشاشات اعدام شدند. اعدام این 2 تن با موج وسیع اعتراضهای بین المللی و رهبران مخالفان در ایران روبرو شد و آن را گامی برای ارعاب معترضان ارزیابی کردند. اگرچه اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران نام متهمی را که حکم اعدام درباره او قطعیت یافته است اعلام نکرده، اما در جریان محاکمه هفته گذشته در دادگاه انقلاب یک دانشجوی 20 ساله که در دانشگاه دامغان تحصیل می کند از سوی نماینده دادستان به محاربه، افساد فی الارض، اجتماع و تبانی جهت انجام جرایم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقامات ارشد نظام متهم شده بود. اطلاعیه دادسرای تهران میگوید احکام صادره در صورت اعتراض محکومان وفق مقررات به دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران ارسال خواهد شد و در صورت قطعیت قابل اجرا خواهد بود.
قطعی شدن احکام 35 تن در ارتباط با اعتراضات اخیر ایران و صدور حکم اعدام برای 1 تن و حبس برای 8 تن از این متهمان. علیرضا کرمانی نگاهی داشت به اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران. بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در ایران همچنان ادامه دارد و انتقادات و اعتراضات به این روند از مراجع تقلید گرفته تا روشنفکران ناماشنای بین المللی تا کنون نتوانسته است این روند را متوقف کند. آرش حسن نیا از رادیو فردا از آخرین وضعیت روزنامه‌نگاران ایرانی گزارش می‌دهد.
بازداشت روزنامه‌نگاران، هنرمندان و فعالان سیاسی مدنی در ایران همچنان ادامه دارد و آنگونه که سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین بیانیه خود تأکید کرده، تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در ایران به حد بی‌شرمانه‌ای افزایش یافته است. سازمان گزارشگران بدون مرز با شرم‌آور خواندن این تعداد روزنامه‌نگار زندانی در ایران، این رکورد را از بدو تأسیس خود بی سابقه عنوان کرده است. ژان فرانسوا جولیارد، دبیر اول گزارشگران بدون مرز، درباره وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران اعلام کرده است که در پی دستگیری‌های گسترده چند روز گذشته، آمار روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی از مرز 65 نفر گذشته است و این تعداد روزنامه‌نگار زندانی در یک کشور در 25 سال گذشته و از تاریخ تأسیس گزارشگران بدون مرز بی‌سابقه بوده است. او تأکید کرده است که این دستگیری‌ها فقط منحصر به تهران نیست و در بسیاری از شهرستان‌های ایران روزنامه‌نگاران و فعالان مطبوعاتی احضار و زندانی شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز در نامه‌ای خطاب به کمیسر حقوق بشر سازمان ملل مراتب نگرانی عمیق خود را از وضعیت نقض حقوق بشر و آزادی بیان و مطبوعات در ایران ابراز داشته و از ایشان خواسته به مقامات مسئول جمهوری اسلامی درباره عدم رعایت تعهدات بین‌المللی هشدار دهند. روز سه‌شنبه وحید پوراستاد روزنامه‌نگار حوزه حقوقی که تجربه همکاری با بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب منتشر شده در سال‌های اخیر را در کارنامه کاری خود دارد، همچون دیگر دستگیری‌های این چند روز ساعت 2 صبح در خانه مادر همسرش بازداشت شد. 6 ماموری که وحید پوراستاد را بازداشت کردند به همراه او به منزل شخصی این روزنامه‌نگار رفته و پس از تفتیش منزل بخشی از وسایل شخصی وی را نیز بردند. علی ملیحی روزنامه‌نگار روزنامه اعتماد چاپ تهران و از اعضای سازمان دانش آموختگان ایران صبح روز سه‌شنبه در منزل شخصیش بازداشت شد و به مکان نامعلومی منتقل شده است. ملودی محمودی زنگنه آهنگساز و ترانه‌سرا نیز از جمله دستگیر شدگان روز سه‌شنبه است که به گفته یکی از آشنایانش پس از احضار به دفتر پیگیری‌های وزارت اطلاعات بازداشت شد. او که بسیار بیمار است و احتیاج مداوم به استفاده از دارو دارد، از دوستان نیلوفر لاریپور ترانه‌سرایی است که چندی پیش بازداشت شده بود. اما دامنه دستگیری‌ها به روزنامه‌نگاران، نویسندگان و فعالان سیاسی و مدنی ختم نمی‌شود و خانواده‌های آنان نیز از بازداشت‌ها بی‌نصیب نماندند. روز سه‌شنبه بسیاری از سایت‌های خبری از احضار و بازجویی خانواده محمد نوریزاد، فیلمساز اصولگرایی خبر دادند که ماهاست بدون اطلاع از وضعیتش در بازداشت به سر می‌برد. از سوی دیگر مهدی سحرخیز از فشارهای وارده بر عیسی سحرخیز خبر داده که زندانبانان در نیمه شب ساعتها او را بدون جوراب و دمپایی در حیات زندان اوین و در سرما نگاه داشتند. کارشناسان و تحلیلگران افزایش بی‌سابقه فشارها بر روزنامه‌نگاران و دیگر فعالان سیاسی و مدنی در روزهای اخیر را به نگرانی‌های حکومت از حضور هواداران جنبش سبز در روز 22 بهمن و بازتاب این حضور منتسب می‌کنند.
آرش حسنی از رادیو فردا و ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در ایران. در آستانه 22 بهمن سال روز انقلاب سال 1357، رسانه‌های خارجی از احتمال تجدید رویارویی ماموران دولتی و معترضان در شهرهای گوناگون ایران و به ویژه در تهران گزارش می‌دهند. برخی از روزنامه‌های خارجی نیز اختلال در ارائه خدمات اینترنتی توسط سازمان مخابرات را دلیلی بر نگرانی دولت و محدود کردن دامنه تظاهرات مخالفان ذکر کردند. نادر صدیقی همکارمان در آمریکا بررسی کوتاهی دارد از مطبوعات آن کشور.
روزنامه واشنگتن تایمز در شماره روز سه‌شنبه خود می‌نویسد که دولت ایران در آستانه سالگرد انقلاب اسلامی بر تهدیدهای نظامی خود در منطقه دامن زده است. واشنگتن تایمز به سخنان سردار پاسدار احمد وحیدی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی اشاره کرده و با نقل گزارشی از خبرگزاری فرانسه نوشته است، احمد وحیدی که از سوی اینترپول پلیس بین المللی تحت تعقیب است، از آزمایش موفقیت آمیز هواپیمای بدون سرنشین و دفاع پیشرفته هوایی جمهوری اسلامی سخن گفته است. این روزنامه آمریکایی همچنین با اشاره به سخنان تهدیدآمیز آیت الله سید علی خامنه ای در آستانه سالگرد 22 بهمن نوشته است که انتظار می رود در آن روز موج تازه ای از تظاهرات ایرانیان علیه حکومت برپا شود، تظاهراتی که در اعتراض به نتایج انتخابات 12 ژوئن 22 خرداد ماه گذشته آغاز شد و به یک نافرمانی مدنی تبدیل گشت. وال استریت جورنال روزنامه دیگر آمریکایی نیز اشاره‌ای به اتهام رهبر جمهوری اسلامی علیه مخالفان و برچسب زدن به آنان به عنوان مأموران قدرت‌های بیگانه دارد و می‌نویسد که چنین سخنانی در آستانه سالگرد 22 بهمن زمینه را برای برخوردها با مخالفان فراهم می‌کند و بقیده تحلیلگران خطر بزرگی را برای دولت و مخالفان رقم می‌زند. وال استریت جورنال از قول مفسران سیاسی می نویسد که اگر روز پنجشنبه مخالفان نتوانند تعداد بزرگی از نیروهای خود را به صحنه آورند، این امر نشانه آن خواهد بود که سرانجام پس از 8 ماه مقامهای دولتی توانستند سازمان دهندگان تظاهرات را به حاشیه برانند. ولی اگر حکومت به رغم اعمال تاکتیک های تند و خشن در جلوگیری از یک تظاهرات گسترده شکست بخورد، این ناتوانی به تظاهرات و ناآرامی‌های بیشتر خواهد انجامید. والستریت جورنال از قول عباس میلانی کارشناس ایرانی نوشته است که تظاهرات 22 بهمن برای هر دو طرف میزان شکست یا پیروزی خواهد بود. لس آنجلس تایمز، روزنامه سراسری غرب آمریکا، توجه خود را به یکی از تمهیدهای دولت جمهوری اسلامی برای قطع ارتباطهای اینترنتی مخالفان در روز 22 بهمن معطوف کرده و نوشته است که سرویس اینترنت و ارسال پیامک‌ها در آستانه سالگرد انقلاب اسلامی از کار افتادند. به نوشته لس آنجلس تایمز، تا یه هفته گذشته از سرعت اینترنت در سراسر ایران آنچنان کاسته شد که دسترسی به ایمیل ها تقریبا غیر ممکن بود و این در حالی است که در برخی مناطق ارتباط اینترنتی به طور کلی میسر نیست. لس آنجلس تایمز با گزارشی از خبرگزاری فرانسه به توضیحات رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و مخابرات در رادیو تلویزیون دولتی پرداخته که دلیل نارسایی و قطع این سرویس را آسیب دیدن کابل‌های فایبر اپتیک در زیر دریا ذکر کرده است. در مورد کاهش سرعت در ارسال پیامک‌ها نیز وزیر کابینه احمدی نژاد تعویض نرم‌افزار را دلیل آورده و گفته است که این اشکال‌ها هفته آینده برطرف خواهند شد. لس آنجلس تایمز در پایان می نویسد با توجه به پیشینه دولت جمهوری اسلامی در سانسور اینترنت و نقش بسیار مهم پیامک ها به عنوان یک رسانه مورد استفاده جنبش مخالفان، به نظر نمی رسد که اختلال در این سرویس ها اتفاقی بوده باشد.
نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن نگاهی داشت به مطبوعات آمریکا. در اینجا پیام های شما را می شنویم.
چطور میشه که چند نفر رو خیلی سریع میگیرن به خاطر روز عاشورا، اعدام میکنن، دستگیر میکنن، محاربه شناخته میشن، ولی هنوز قاتلین جوانای ایران که توی کهریزک و امثال کهریزک که بعدن مشخص میشه چه اتفاقاتی برشون افتاده، راست راست دارن راه میرن؟
آقای خامنه ای، شما با ظلم دارین حکومت میکنین. نمیشه کمی آرومتر، بهتر، با معرفتتر با این گونه رفتار کنید؟ اینا آیندگانهای مملکت ما هستن. ازتون خواهش میکنیم بهتر از اینا رفتار کنید. نذارین دین از این بره.
هموطنان عزیز، 22 بهمن 88 نزدیک است. در این راهپیمایی دو گروه شرکت خواهند کرد. گروه اول آزادی خواهان، حق طلبان و آنها که ایرانی اصیل هستند و در گروه دوم حکومتیان تمکار به قدرت ثروت قرار می گیرند. حال هموطن، تصمیم با شماست که خود را در کدام گروه قرار دهید.
بستران جمهوری اسلامی میخواستم بگم با همین 22 بهمن به قدرت رسیدین، همین 22 بهمن هم به زیر کشیده میشین.
ما بت شکنیم، شیشه شکن نیستیم و بتی که ما سعی در شکستن اون داریم آقای خامنه‌ایه که متاسفانه یه سری مفخور داره اون جمع شدن و با چشم بسته و پشت به دنیا اعمال کثیفی انجام میدهند. ما تو 22 بهمن جواب همشونو میدیم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
وحید پوراستاد، احسان مهرابی، نوشین جعفری، مهسا جزینی و تعداد بسیاری دیگر از خبرنگار جوان، یعنی نسلی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران که در دوران پس از انقلاب سال 1357 در ایران بزرگ و تربیت شدند، طی ساعات و روزهای گذشته و در آستانه سال روز انقلاب بازداشت شدند. رضا الفت از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
انقلاب نوه‌هایش را نیز می‌خورد. ضرب المثل معروفی است که میگوید انقلاب فرزندانش را میخورد، اما به نظر میرسد کار انقلاب ایران در آستانه 31مین سالگردش به خوردن نوههایش نیز رسیده است. طی روزهای اخیر و در آستانه 22 بهمن تعداد بسیار زیادی از روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، دانشجویان و فعالان سیاسی اجتماعی بازداشت، محاکمه و حتی اعدام شدند که تقریبا تمامی آنها به نسل سوم یا نسل انقلاب ایران تعلق دارند، نسلی که هم در حیات جمهوری اسلامی متولد شده و هم تحت نظام جمهوری اسلامی تربیت و بزرگ شده است. طی دهه اول انقلاب بسیاری از چهره‌های شاخص انقلاب ایران به دلایل متعدد و مختلف بازداشت، اعدام، ترور و یا حذف شدند. فرخ نگهدار از فعالان سیاسی برجسته اوایل انقلاب دلایل و ریشه های این اتفاق را اینگونه شرح می‌دهد.
خب وقتی که انقلاب شد تقریبا همه مردم در شرکت داشتن، ولی پس از انقلاب تقریبا جامعه ما تقسیم شد و تقسیم شده بود از قبل به یک عده‌ای که شدیداً سنتی و قدیمی داشتند و عده‌ای که خب تحصیل کرده تر بودن، شهرنشین تر بودن و نوعی نگاه مدرن در زندگیشون وجود داشت. نسبت این دو گروهی که هر دو در انقلاب شرکت داشتند علیه استبداد پهلوی مبارزه کرده بودند، نسبت 10-1 بود تقریبا. مثلا دانشگاه خیلی به سرعت به محاصره نیروهای تندروی اسلامی در آمد و برچیده شد، یا مثلا حجاب اجباری تحمیل شد. بخش سکولار یا بخش غیر دینی جامعه ما یا کسانی که اونجوری تمایلات تند فاندامنتالیستی بنیادگرایانه نداشتند خیلی به سرعت از صحنه حذف شدند.
طی ماهای اخیر نیز تلاش ها برای حذف هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و ابراهیم یزدی از نسل اول انقلاب ایران تداوم یافته و تشدید شده است و همزمان با آن تعداد بسیار زیادی از مدیران 30 سال گذشته ایران نیز که به نسل دوم انقلاب معروف هستند بازداشت، محاکمه و زندانی شدند. اما نگاهی به سن و سال کشته شدگانی نظیر ندا آقا سلطان، سهراب عرابی، کیانوش آسا و ده ها جوان ایرانی دیگر در اعتراضات پس از انتخابات نشان می دهد. عمده معترضانی که در خیابانهای ایران طی ماهای اخیر کشته شدند و یا اکثر کسانی که به زندانها و بازداشتگاه‌های مخوفی چون کهریزک برده شدند، نسل سومی هایی هستند که در دوران حیات جمهوری اسلامی ایران متولد و بزرگ شدند. جوانان مذکور برخلاف نسل بنیانگذار انقلاب ایران و نیز نسلی که ایران را در 20 سال اخیر اداره کردند، نسل انقلاب نامیده می شوند. اما صرف نظر از اینکه نسل‌های مختلف انقلاب ایران چگونه حذف شده‌اند، انتقاد از حاکمیت وجه مشترک تمامی آنها بوده است. اکنون نیز اعتراض به نتایج انتخابات ایران و تلاش‌های جریان حاکم برای سرکوب کردن صداهای مخالف مهمترین دلیل بازداشت‌ها و محاکمات ماه‌های اخیر بوده است. اما آیا این بار و بعد از اینکه انقلاب دو نسل از فرزندانش را خورده است، جریان حاکم در ایران می‌تواند به نام انقلاب بخش دیگری از فرزندان کشور را حذف کند؟ فرخ نگهدار.
خیر، این کار، این اتفاق نمیفته. برای اینکه اون جامعه‌ای که ما در 30 سال پیش داشتیم و نسبت 10-1 بود، درست برعکس شده. یعنی شده نسبت 10-1 ولی از این طرف. شاید بشه گفت شاید 70%، 80%، یه همچین درصدی از مردم تهران همون حالتی رو دارند، همون مطالباتی رو دارند که در آستانه انقلاب حدود 10% از جامعه ما داشت. آزادی، دموکراسی، تعامل، تحمل، و امروز این وضع تغییر کرده. بنابراین اگر جمهوری اسلامی هم فکر بکنه که بچه‌های نوه‌های خودش میخواد بخوره، من میگم ماهی کوچیکه نمیتونه ماهی بزرگره بخوره.
به هر حال به نظر میرسد در فاصله 2 روز تا سالگرد پیروزی انقلاب، نوه‌های انقلاب ایران صدای متفاوتی دارند. صدایی که در خیابان‌ها به وضوح شنیده می‌شود، اما باید منتظر ماند و دید تا آیا حکومت ایران نیز آن را می‌شنود.
اعلام آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران با واکنش‌های تندی روبرو شده است. نادر وکیلی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
پس از اعلام روز سه‌شنبه علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دایر بر آغاز فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم با عیار 20% در تأسیسات نطنز، روسیه از نخستین کشورهای جهان بود که نسبت به این اقدام واکنش نشان داد. وزارت امور خارجه روسیه در همین زمینه گفت تصمیم ایران برای تولید سوخت هسته‌ای که لازمه‌اش تولید اورانیوم غنی شده با درجه بالاست، در واقع پرسش‌های زیادی را در مورد حسن نیت جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ایش و گفتگوهای مربوط به آن به وجود آورده است. وزارت امور خارجه روسیه در ادامه واکنش خود افزود اقدام تهران در جهت تولید اورانیوم 20% بدون تردید نقض آشکار قطعنامه‌های سازمان ملل متحد است. در همین حال علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مقر آن در وین است، روز سه‌شنبه گفت باب مذاکره و همکاری با غرب هنوز باز است.
Still this window is open and therefore the better use and seize this opportunity and change the gear from confrontation to cooperation within the framework of the IEA.
هنوز در فرصت و همکاری باز است و بنابراین امید ما این است تا ضمن استفاده مناسب از چنین امکانی در چارچوب قوانین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رویکرد غرب از تقابل به همکاری تغییر یابد. آقای سلطانی افزود امید ما این است که فصل جدیدی را در این زمینه در وین باز کنیم.
That's what we hope and we really expect that we have a different chapter, open a new chapter in Vienna.
وزارت دفاع آمریکا نیز روز سه‌شنبه در واکنش به اقدام ایران گفت ایالات متحده آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا ظرف چند هفته آینده مسئله برنامه هسته ایران را مورد بررسی قرار دهد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت در همین چند هفته آینده مشخص می شود که آیا می توانیم قطعنامه دیگری را در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به تصویب برسانیم یا نه. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز سه‌شنبه ضمن اینکه خواستار تحمیل فوری تحریم‌های فلج کننده علیه ایران شد گفت
ایران is racing forward to produce nuclear weapons in brazen defiance of the international community and the international community must decide.
ایران گستاخانه و با سرپیچی از خواست جامعه جهانی همچنان چهار اسبه به سوی تولید سلاح هسته‌ای می‌تازد. نخست وزیر اسرائیل خاطرنشان کرد جامعه جهانی اکنون باید تصمیم بگیرد که آیا خونسا کردن چنین تهدیدی برای اسرائیل، برای منطقه و برای جهان جدی است یا نه. نخست وزیر اسرائیل گفت این به آن معنی است که تحریم‌های غیر شدید و سبک علیه ایران کاری نیست، بلکه تحریم‌ها هم باید فلج کننده باشند و همین که فوراً به کار گرفته شوند. تهران چندی پیش پیشنهاد غرب را که با میانجیگری سازمان ملل متحد تهیه شده بود رد کرد، اقدامی که نارضایتی شدیدی را در میان کشورهایی همچون ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه به وجود آورد. پیشنهاد مذکور از ایران می‌خواست تا اورانیوم غنی شده خود را به خارج ارسال کند تا سوخت هسته‌ای مورد نیاز تهران ظرف یک سال آینده تأمین شود.
نادر وکیلی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و ما ببینیم در جهان ورزش چه خبر است. فریبرز غریب.
با انتشار نامه‌ای توسط پیشکسوتان وزنه‌برداری ایران، ماجرای دوپینگ سه ملی‌پوش این کشور وارد مرحله جدید و جدی‌تری شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه که روز سه‌شنبه انتشار یافت، از مسئولان ورزش جمهوری اسلامی خواسته شده که با توجه به اتفاقات اخیر در این رشته ورزشی، کلیه فعالیت‌های فدراسیون وزنه‌برداری تا پاکسازی کامل آن از دوپینگ به حالت تعلیق درآید. چهره‌های صاحب نام و پیشکسوت وزنه‌برداری ایران همچون منوچهر برومند، محمد نصیری، نصرالله دهنوی و مهدی عطار اشرفی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. به نوشته خبرگزاری مهر، فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی به دنبال مثبت اعلام شدن آزمایش دوپینگ سه وزنه‌بردار خود از سوی فدراسیون جهانی شرایط بحرانی دارد و آینده‌اش غیر قابل پیش‌بینی است. تیم ملی هندبال ایران در اولین بازی خود در مسابقات جام ملت‌های آسیا در بیروت شب گذشته با نتیجه 38 بر 23 اردن را شکست داد و روز چهارشنبه باید برای سرگروهی به مصاف تیم لبنان برود. در 14th دوره رقابت‌های هندبال جام ملت‌های آسیا که جنبه انتخابی مسابقات جهانی را هم دارد، 12 تیم در قالب 4 گروه 3 تیمی شرکت دارند. در حال حاضر ایران و لبنان میزبان هر کدام با کسب یک پیروزی در رتبه های اول و دوم گروه خود ایستاده اند. تیم اسکی 4 نفری ایران شامل 3 ورزشکار مرد و 1 زن برای حضور در رقابت های المپیک زمستانی سال 2010 بامداد روز سه‌شنبه راهی کانادا شد. 21th دوره بازی های المپیک زمستانی به میزبانی شهر ونکوور کانادا از روز جمعه 23 بهمن ماه آغاز خواهد شد. ورزشکاران ایرانی از سال 1956 میلادی تا کنون 9 بار در بازی‌های المپیک زمستانی شرکت کردند، اما موفق به کسب هیچ مدالی نشدند. در ادامه مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران، عصر امروز تیم پرسپولیس با نتیجه 2-1 میزبانش تیم ایران جوان بوشهر را شکست داد و به دور سوم این رقابت‌ها صعود کرد. روز گذشته در بازی‌های جام حذفی استقلال تهران با 13 گل تیم زیرگروه دست 3 ذرت‌کاران پارس‌آباد را در هم کوبید. در انگلیس امشب در بازی‌های فوتبال میان هفته لیگ برتر از هفته 26 پورسموث با ساندرلند، ویگان با استوک سیتی و منچستر سیتی با بولتون به میدان می‌روند. و در آلمان امشب در اولین بازی از مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جام حذفی لیگا پوکال، وردر برمن در ورزشگاه خانگیش پذیرای هوفنهایم خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در نیمه دوم مجله شبانگاهی، بخش دیگری، بخش دوم سری برنامه‌های رادیو فردا را به مناسبت فرارسیدن 22 بهمن سال روز انقلاب سال 1357 خواهم شنید. اما پیش از آن تازه‌ترین خبرها بهروز کارونی.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه از قطعی شدن احکام 35 نفر که آنها را عوامل اغتشاشات نامید خبر داد و گفت که برای 9 معترض دیگر 1 حکم اعدام و 8 مورد حبس تعزیری صادر شده است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران با اشاره به احکام قطعی 35 نفر از بازداشت شدگان اعلام کرد که این محکومان حسب احکام صادر شده توسط دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران به حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند و احکام صادره در مورد اکثر آنها نیز در حال اجراست. بر اساس این اطلاعیه این افراد به اجتماع و تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام، حمله به ماموران انتظامی و تخریب و آتش سوزی متهم شده بودند. در این اطلاعیه به هویت متهمان اشاره نشده است و تنها نام بهزاد نبوی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ذکر شده که به گفته دادسرای عمومی و انقلاب تهران حکم 5 سال زندان وی قطعی شده است. جبهه مشارکت از احزاب اصلاح طلب ایران با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت سالروز انقلاب بهمن 57 از تحقق نیافتن اکثر اهداف انقلاب یعنی آزادی، جمهوریت و اسلامیت ابراز تأسف کرد. به گزارش سایت نوروز، ارگان جبهه مشارکت در این بیانیه نوشته شده است که سوگمندانه باید گفت اجرای تام و تمام قانون اساسی محقق نشده است. جبهه مشارکت با اشاره به مواجهه ایران با بحران‌های جدی در عرصه سیاست داخلی و خارجی افزود، کشور از مسائلی همانند عدم کارآمدی دولت، استبداد ورزی و انسداد سیاسی و تحقیر و سرکوب مخالفان و منتقدان رنج می‌برد و پایه مشروعیتش هم دچار آسیب جدی شده است. این حزب اصلاح طلب با تاکید بر این که وضعیت موجود قابل دفاع و دوام نیست و باید برای تغییر این وضعیت اقدام کرد، جنبش سبز را واکنشی به عدم تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب توصیف کرد. جبهه مشارکت خواستاران شد که نگاه حاکمیت به این جنبش اثر فرصت باشد و نه تهدید و به جای سیاست سرکوب و ارعاب از در تعامل با رهبران جنبش درآید. مادران 18 تن از فعالان سیاسی و مدنی که پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد بازداشت شدند، در نامه‌ای خطاب به ملت ایران به بازداشت فرزندان خود و اتهامات وارد شده به آنان اعتراض کردند. این مادران در این نامه با اشاره به هفته‌ها بی‌خبری از وضعیت فرزندان زندانی خود نوشتند: فرزندان ما را که جملگی به فریاد زدن بر سر مخالف خود نیست رضا نمی‌دهند، به ارتباط با گروهک‌های تروریستی خارج‌نشین، عضویت در شبکه‌های اجتماعی و به دلیل فعالیت در قالب احزاب و گروه‌های قانونی به اقدام علیه امنیت کشور متهم می‌کنند. پایان نقل قول. در این نامه همچنین اشاره شده که از دیگر اتهامات این بازداشت شدگان نوشتن مطلب در روزنامه یا وبلاگ به اتهام تبلیغ علیه نظام بوده است. از جمله امضا کنندگان این نامه مادران سعید و مسعود نورمحمدی، مهرداد رحیمی، مهرداد اصلانی، حسین نورانی نژاد، پریسا کاکایی، عمادالدین باقی، سعید لیلاز، شیوا نظرآهاری، مسعود باستانی، کوهیار گودرزی و بهمن احمدی عمویی هستند. و سایمون گس، سفیر بریتانیا در تهران، ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد دخالت لندن در امور داخلی ایران از جمله دامن زدن به اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری را تکذیب کرد و آن را بی‌پایه و اساس خواند.
بهروز کارونی، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. و در اینجا بخش دوم سری برنامه‌های رادیو فردا را می‌شنویم. به مناسبت فرارسیدن 22 بهمن سال روز انقلاب سال 1357 در ایران، مینا بهارمست.
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
رشته برنامه های سالگرد انقلاب بهمن 1357 از رادیو فردا. بخش دوم، جزر و مد سنت و تجدد و انقلاب بهمن 1357.
تحولات ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 22 بهمن را بدون در نظر گرفتن رویدادهای جهانی نمیتوان ارزیابی کرد. قرن 18 اروپا و عصر روشنگری، انقلاب کبیر فرانسه، رقابت‌های امپراتوری‌های روسیه و بریتانیا، تحولات امپراتوری عثمانی، جنگ جهانی اول و انقلاب بلشویکی 1917 روسیه، فاشیسم آلمان نازی و جنگ جهانی دوم، افول امپراتوری بریتانیا و قوت گرفتن جنبش‌های استقلال طلبانه، ظهور آمریکا به عنوان قدرتمندترین کشور جهان، جنگ سرد و رقابت آمریکا و اتحاد شوروی و سرانجام فروپاشی اتحاد شوروی، اینها تحولات عظیم جهانی است که جنبش مشروطه‌خواهی ایران به قدرت رسیدن رضا شاه و اجبار او به ترک ایران، مبارزات آزادی خواهانه و همکاری یا مخالفت روشنفکران غیر مذهبی و مذهبی و روحانیت با رضا شاه و ادامه آن وضع در دوران محمد رضا شاه و سرانجام فراهم شدن زمینه انقلاب 22 بهمن، تنها با قرار گرفتن این رویدادها در متن تاریخی آنها میتواند ارزیابی شود. یکی از اساسی ترین مسائل مطرح در طی این دوران طولانی، تضاد روحانیت سنتگرای ایران با مدرن سازی و تغییرات سریع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی الهام گرفته از غرب بوده است. اما برداشت اشتباه روشنفکران غیر مذهبی از مفاهیمی چون عدالت، حاکمیت قانون و آزادی و تلاش آنها برای سازگاری و انطباق این مفاهیم با شرع و تکلیف دینی چه نقشی در شکست جنبش مشروطه‌خواهی ایران داشته است. می توان آن را یکی از علل بزرگ شکست جنبش مشروطه‌خواهی ایران به شمار آورد. مهرزاد بروجردی به این سوال اینگونه پاسخ می دهد.
من فکر کنم این حرف تا حدی درست است، ولی لزوماً دلیل اصلی شکست انقلاب مشروطه نیست. ببینیم، به هر حال این درست است که روشنفکران ما وقتی با تمدن غرب برخورد می کنن، خیلی از اون مفاهیم کلیدی که در غرب بوده، حالا آزادی، عدالت، برابری، حقوق فردی، اینا رو باید می آوردن و در به اصطلاح هاضمه فرهنگی جامعه ایران حلش می کردن. بنابراین این باید در تعامل با نگرش قالب فرهنگی اون جامعه خودش رو بتونه به منزل ظهور برسونه. فکر می کنم اینجاست که گره کار به وجود میاد، یعنی اون سنت فرهنگی، اون به اصطلاح سرمایه فرهنگی که در جامعه ایران بوده میخواد با این مفاهیم برخورد بکنه و مشکل داره دیگه. بنابراین این فکر میکنم که این بستر فکری داستان از این لحاظ شده، بله درسته این مشکل ها بوده در سوء فهم مفاهیم کلیدی که از غرب رسیده، ولی شاید انقلاب مشروطه شکستش بیش از اون که مدیون این عوامل باشه، به نظر من مدیون مرزبندی و یا توازن سیاسی نیروهای درگیر در صحنه بود، در جامعه ای که تکفیر وجود داشت و خیلی از این حرفای نو و تازه زدن میتونه سر سبز رو بر باد بده. مشخص است که روشنفکران هم خیلی از این حرفاشون رو باید در لفافه میزدن یا حتی به صورت ادای احترام میکردن به اون اعتقادات دینی جامعه برای اینکه یه مجرایی پیدا بکنن برای ابراز وجود.
مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در نیویورک. با شکست انقلاب مشروطه، التهاب، تلاطم و از همگسیختگی سراسر ایران را فرا میگیرد. در چنین دوره است که رضا شاه به قدرت میرسد. اما آیا او دیکتاتوری بود که با رفع اجباری حجاب و سیاست‌های مدرن سازیش کشور را به سوی سلطه غرب و شکست آرمان‌های انقلاب مشروطه سوق داد؟ و یا او چهره‌ای بود که به آرمان‌های انقلاب مشروطه تحقق بخشید؟ منتها با سرکوبی آزادی‌های سیاسی. داریوش همایون معتقد است که رضا شاه باید ابتدا کشوری می ساخت تا بعد بتوان حرفی از برقراری آزادی ها در آن زد.
آرمان های انقلاب مشروطه صرفا در پادشاهی محدود خلاصه نمی شد. مشروطه خواهان پرچمدار تجدد در ایران بودند که مستلزم ساختن کشور بود در درجه اول و وظیفه بود که رضا شاه به عهده گرفت و در طول 5-6 سال اول زمانداریش موفق شد که اول کشوری هستن به وجود بیاره. دولت در شرایط اصلا پاشیدگی مملکت هیچ نوع آزادی اصلا امکان نمیداشت و همچنین استقلال ایران که مورد توجه مشروطه خواهان بود و فقط در دوره رضا شاه تحقق پیدا کرد. البته در اون شرایط اصلا آزادی معنی نمیداشت، امکان نمیداشت. خلقوی رضا شاه هم با آزادی، با دموکراسی، با احترام به مجلس سازگاری نمیداشت. بیگودان نیست که بیشتر مشروطه خواهان بعد از تجربه ناکام مجلس های اول به تئوری دست نیرومند گرایش پیدا کردند و دور رضا شاه جمع شدند.
داریوش همایون، وزیر اطلاعات و فرهنگ در دوران محمد رضا شاه پهلوی. و مرزاد بروجردی نیز معتقد است که اقدامات رضا شاه و دوره او را باید با توجه به اوضاع و شرایط زمان و تحولات جهانی ارزیابی کرد و با این نظر که رضا شاه به آرمان‌های انقلاب مشروطه جامعه عمل پوشان موافق است.
بله، منم دقیقا همین شکلی فکر میکنم. یعنی فکر میکنم که اگر شما خواسته های دوران انقلاب مشروطه رو ببینین، میبینین که چیزهایی که مطرح میشه برای مدرن سازی جامعه است، فاصله کم کردن فاصله بین ایران و دنیای غرب هست، اینا همه در افکار اون روشنفکران هستن. چیزی فکر میکنم که ما در تاریخ نگاریمون یه مقدار جای اشکال اساسی داره، این جهشی است که همه میکنن از انقلاب مشروطه و میپرن به مسئله دوران رضا شاه. ببینید، من در این وسط من فکر میکنم یه دوره 13 ساله ما داریم که معمولا فراموش میشه، ولی به نظر من این دوره 13 ساله است که کلید روی کار اومدن رضا شاه رو برای ما توضیح میده. یعنی ببینید، این دوران هرج و مرج است، دوره‌ای که شاید بگیم که دوره شکست انقلاب مشروطه است، هرج و مرج، قدرت مرکزی توانی نداره، عرض کنم جنگ جهانی اول به وقوع میپیونده، در کشورهای همجوار ایران اتفاقات بسیار بسیار مهمی در شرف رخداد هست و روشنفکران وقتی به این دوران میرسن به این نتیجه میرسن که خب اگر آرمان آزادی در انقلاب مشروطه آرمان اساسی بود، الان بحث داشتن یک حکومت مستقل و به اصطلاح مستحکم نیاز اول هست. یعنی آزادی در شرایطی که آشوب وجود داشته باشه برای اینها مقدور نبود. من فکر میکنم که اگر بخوایم یه تفاوتی بین روشنفکران عرفی عصر مشروطه و روشنفکرانی که در دوران رضا شاه به اصطلاح قد علم میکنن نگاه بکنیم، به نظر من برمیگرده به برداشت متفاوتی که از این دوران 13 ساله کردن. یعنی گفتم که خیلی خوب، وقتی کشور تمام شیرازه کشور در حال از هم گسیختن هست، ما باید مسئله آزادی رو عقب بندازیم تا اول بتونیم این به اصطلاح دولت مستحکمی رو به وجود بیاریم. و خب فکر میکنم که به نظر منم این استدلال درستی. یعنی یه مقدار متاسفانه تاریخ نگاری های ما روزه چون هم ادغام شده با ارزیابی ها و ارزشگذاری های اخلاقی، زیاد به شرایط متاسفانه نیست که حاضر نیستیم نگاه بکنیم. ما در 1920 باید از خودمون بپرسیم چند تا کشور دموکراتیک در کل دنیا وجود داشته، در دوره کشورهای همجوار ما کدومشون حکومت‌های دموکراتیکی بودن که ما یه چنین تقاضایی رو در اون برهه از زمان داریم. من فکر می‌کنم این نکته کلیدی هست که متاسفانه به خاطر اون شیفتگی ما به نوع تاریخ نویسی که به اصطلاح قهرمان محور هست، همه چی رو ما در تاریخ ایران قرن بیستم رو خلاصه میکنیم در انقلاب مشروطه، بعد میاد میشه رضا شاه، عرض کنم بعد میشه مصدق و بعد میپره به انقلاب اسلامی.
مرزاد بروجردی: مهداد مشایخی ضمن پذیرفتن اینکه رضا شاه به برخی آرمان‌های انقلاب مشروطه تحقق بخشید، آن را مدرن سازی آمرانه توصیف می‌کند.
من کمابیش با این تحلیل موافق هستم. رضا شاه میشه یک فردی دونست که بسیاری از جنبه‌های مدرن شدن و به خصوص جنبه نوگرایی اقتصادی اجتماعی رو در ایران به هر حال با هر نیت و نقشه‌ای که بود پیاده کرد. نباید فراموش بکنیم که بخش غالب روشنفکری ایران هم که به هر حال مدرنیست بودند و طرفدار نوگرایی بودند، به مقدار زیادی او رو همراهی کردند. نوعی مدرن شدنی هستش که به درستی خیلی ها بهش میگن مدرن شدن آمرانه.
مهداد مشایخی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه جورج تاون در واشنگتن: اما می توان این تحلیل را به دوره محمد رضا شاه نیز تعمیم داد. می توان گفت که سیاست‌های او هم ادامه همان ملت دولت سازی و فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی اجتماعی کشور بود و سرکوبی آزادی‌های سیاسی را در همین چارچوب تحلیل کرد. مرزاد بروجردی:
حقیقتا نه، من خیلی با این بحث راحت نیستم. ببینید، چون فکر می‌کنم شرایط کاملا متفاوت بوده. یعنی زمانی که رضا شاه سر کار میاد، واقعا کشور در شرف از هم پاشیدن، درگیری هایی که جنگ جهانی اول با خودش به همراه داشته بوده است. در دوره محمد رضا شاه ما با یه ثبات نسبی به صلاح روبرو هستیم که شاید بشه استبداد ایشون رو در دهه 1940 و 50 میلادی توضیح داد، ولی به نظر من قادر نیست دیگه دهه 1960-70 و غیره رو که اون دو دهه آخری که منجر به انقلاب شد رو توضیح بده. اینجا فکر میکنم که متاسفانه اون نوع تفکر خودشیفتگی که در شخص شاه وجود داشت، شما خاطرات اشخاصی رو که به اصطلاح مشاورای شاه هستن اینا نگاه میکنیم، میبینیم که واقعا این خودشیفتگی و خودمحوری که در نوع تفکر این شخص غالب بوده کاملا بقیه رو افراد دیگر رو ناچیز.
مهداد بروجردی: مهداد مشایخی با تقسیم کردن دوره سلطنت محمد رضا شاه به دو دوره به این سوال اینگونه پاسخ میدهد.
بله، البته سلطنت محمد رضا شاه رو باید تفاوت قائل شد میان دو دورش. دوره 1320 تا 1332 قبل از کودتای 28 مرداد به نسبه دوره متفاوتی هست، به خاطر اینکه اصولا توازن قوا در ایران و حضور نیروهای متفقین و شرایطی رو ایجاد کرده بود در ایران که شاه نمیتونست حکومت بکنه به اون مفهوم بعدیش. ولی شاه بعد از کودتای 28 مرداد بسیار شبیه میشه به دوره رضا شاه از نظر آمرانه بودنش، از نظر انحصاری کردن نقش دولت، به ویژه از سال 1964، یعنی بعد از اینکه اصلاحات موسوم به انقلاب سفید رو انجام میده، بعد از دو سه سالی که یک فضای تنفسی رو پذیرفته بود در ایران باشه، ناگهان تصمیم میگیره که نه، فضا اصطلاح ممکنه رقیبی بشه برای حکومت و اون فضا رو میبنده. بنابراین یک نوعی خیلی شباهت زیادی از نظر آمرانه بودن با دوره رضا شاه پیدا میکنه، با یک تفاوت که این دوره محمد رضا شاه ادغام جامعه ایران در نظام غربی به ویژه آمریکا و به مراتب بیشتر صورت میگیره.
برای ما این ساعت شاید گرامی ترین و شریفترین ساعات زندگی من باشد، چون هم یکی از آرزوهای دیرینه خود را برآورده می‌بینم و همین که لااقل 75% جمعیت این مملکت را آزاد و خوشبخت و امیدوار به آینده. من علاقه‌مندم این قوانین که به منظور تحقق تحول عظیم تاریخی در ایران به موقع اجرا گذاشته شده است، مستقیما مورد تصویب افراد ملت ایران قرار گیرد.
به اسم این که ما میخواهیم زراعت را، دهقانها را دهقان کنیم، تا حالا رعیت بودند و ما میخواهیم حالا دهقانشون کنیم. اصلاحات ارضی درست کردن، اصلاحات ارضیشون بعد از این مدت طولانی به اینجا منتهی شد که به کلی دهقانی از بین رفت، به کلی زراعت ما از بین رفت و الان شما در همه چیز محتاجیست به خارج. یعنی محمد رضا این کار را کرد تا بازار درست کند از برای آمریکا و ما محتاج به او باشیم در این که گندم از او بیاریم، برنج از او بیاریم، همه چیز را، تخم مرغ از او بیاریم، یاد اسرائیل که دست می‌تونه امریکاس بیاریم. بنابراین کارهایی که این آدم کرده به عنوان اصلاح، این کارها خودش افساد بوده است. قضیه اصلاحات ارضی یک لطمه‌ای بر مملکت ما وارد کرده است که تا شاید 20 سال دیگه ما نتوانیم را جبرانش بکنیم.
مخالفت روحانیت به رهبری آیت الله خمینی با محمد رضا شاه با اصلاحات ارضی، دادن حق رأی به زنان و این موضوع که آیت الله خمینی در یکی از اولین اعلامیه‌های خود علیه محمد رضا شاه به سیاست او در حذف شرط مسلمان بودن برای منتخبین انجمن‌های ایالتی و ولایتی اعتراض کرد، همان ادامه تضاد سنت و مدرن سازی نبود؟ مهرزاد بروجردی:
در اینی که به اصطلاح آیت الله خمینی و همفکران ایشون نارضایتی که از حکومت شاه داشتن رو باعث و بانی نوع مخالفتشون میشد و در چارچوب اون جدال کلی سنت و تجدد بشه مطرح کرد، چرا این حرف میگنجه. ولی فکر میکنم که بازم کاملا داستان رو توضیح نمیده. برای مخالفت روحانیت با حکومت ایران چه زمانی که در دوران انقلاب مشروطه آقای فضل‌الله نوری خواسته حق وتو روحانیت میشن و چه زمانی که آیت الله خمینی حق زنان رو مثلا نفی میکنه. اینها درست جایگاهشون یکی هست، ولی حقیقت داستان اینه که فکر میکنم مخالفت هایی که با حکومت شاه مطرح میشد لزوما فقط در این چارچوب نیست، یعنی سرسپردگی حکومت شاه به غرب و به خصوص به امریکا، اون خودشیفتگی که صحبت کردیم و اون ندادن آزادی های در جامعه، اون عرض کنم مثلا کودتای 28 مرداد که خب واقعا حقانیت رژیم شاه رو زیر سوال برده بود، اینها همه عواملی بود که به صورت دخیل بودن و تحت تاثیر گذاشتن اون دیسکورسی رو که نیروهای مخالف حکومت به صورت ازش استفاده میکردن.
مرزاد بروجردی: مرداد مشایخی مخالفت روحانیت سنتگرا به رهبری آیت الله خمینی را یکی از عوامل سوق دادن شاه به سوی سرکوبی آزادی ها و بستن بیشتر فضای سیاسی می داند.
این یکی از عوامل و دلایلش بود. آن چیزی که او در زمان خودش به عنوان ارتجاع سیاه در واقع بهش اشاره می کرد، بخشی از روحانیون بود که با برنامه های او و با اصلاحات سیاسی اجتماعی اقتصادی او مخالف بودند. ولی در این حال نباید فراموش بکنیم که بخش دیگری از روحانیت هم بود که به هر حال از نظر سیاسی خودشو با او همراه و همسو کرده بود و از او حتی بودجه دریافت میکردند. ولی بخشی بودند که سنتگراتر بودند و محافظه‌کارتر بودند و امتیازات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی خودشون رو در خطر میدیدند و بله اون بخش از روحانیت به طور جدی سر ناسازگاری برداشت از همون بعد از اصلاحات ابتدای دهه 40 و طبعا این یکی از دلایلی بودش که بعد از اصلاحات شاه از فرصت استفاده کرد و تمرکز بیشتری به حکومتش داد. ولی البته بخش دیگرش هم ناشی از حرکت‌های مبارزه مسلحانه چریکی شهری بود که به هر حال بیان یه بخش دیگه جامعه.
مهرداد مشایخی: اما داریوش همایون میگوید خودشیفتگی یا به اصطلاح سرسپردگی محمد رضا شاه هیچ گونه ربطی به این موضوع ندارد و مخالفت روحانیت سنتگرا با مدرن سازی و اصلاحات به زمان رضا شاه و پیش از آن باز میگردد.
سرسپردگی شاه به امریکا درست و غلط هیچ ارتباطی به برنامه اصلاحات نداشت. دادن حق رأی به زنان یا اصلاحات ارضی یا تشکیل سپاه دانش و بهداشت هیچ کدوم سرسپردگی درش نبود، اینا برنامه مدرن سازی کشور بود. خمینی هم با دو بخش این برنامه مخالف بود، یکی دادن حق رأی به زنان، یکی تقسیم اراضی اوقاف بین کشاورزان که نفوذ آخوندها رو کم میکرد. این که نیروهای سیاسی از چپ و جبهه ملی با شاه مبارزشون رو ادامه دادن در اون شرایط دلیلش چیز دیگری است. دلیلش این است که اونا اصولا با شخص شاه و با پادشاهی مبارزه میکردن و از این که حتی با امثال خمینی همراه بشوند و بعدا هم دست 15 سال بعد ابایی نداشتند. مبارزه آخوندها با برنامه اصلاحاتی سلسله پهلوی به دوره رضا شاه برمیگردد و از همون وقت ادامه پیدا کرده است. از دوره مشروطه سابقه دارد. حالا در دوره مشروطه توانستند متمم قانون اساسی رو به اون صورت تعریف بکنن و اختیار به آخوندها بدن که البته عملی نشد، ولی به هر حال عناصر ارتجاعی در اون قانون اساسی گنجاندند. زورشون به رضا شاه نرسید، ولی با استفاده از تهدید حزب توده همکاری خود محمد رضا شاه رو جلب کردند. همه این عوامل رو باید در نظر بگیریم که بر ضد دموکراسی در ایران عمل کردند و به سود آخوندها و سنتگرایان. این مبارزه هم که گرایش های چپ و جبهه ملی کردند زیر عنوان مبارزه با امپریالیسم، نتیجهش اوج گرفتن جریان ضد غربگرایی بود که در اون داستان غرب زدگی و بازگشت و ارزش های خیش و خلاصه شد و شعارهایی شد در خدمت انقلاب اسلامی.
داریوش همایون: و میرسیم به انقلاب 22 بهمن. این انقلاب را چگونه میتوان تعریف کرد؟ مهرداد بروجردی انقلاب سال 57 را واقعی تاریخی میداند که سرمشق و درسی برای سایر نیروهای مذهبی منطقه خواهد بود.
من فکر میکنم که این انقلاب بسیار مهمی است. علاوه بر تاریخی نگاه بکنیم، انقلاب های مدرن همیشه انقلاب هایی بودند که به اصطلاح به طرف عرفی شدن جامعه حرکت کردند. از انقلاب کبیر فرانسه شما شروع بکنیم بیاید به جلو. انقلاب ایران اولین انقلابی هست، انقلاب مردمی هست که برعکس داره میره به طرف به وجود آوردن یک حکومت مذهبی. انقلابی هست که با اینکه از تعدد علیت ها و تکثر به اصطلاح مشارکت ها برخوردار بود، ولی با این وجود انقلابی بود که رهبریش رو نیروهای روحانیت در دست گرفتن، که این هم باز در تاریخ انقلابات یه چیز بدی هست که قشر به اصطلاح روحانیت بخوان طلایه‌دار یک حرکت انقلابی بشن. از این لحاظ هم فکر میکنم این انقلاب مهم هست که برخلاف بسیاری از کشورهای همجوار ما، کشورهای اسلامی دیگه، که نیروهای اسلامی همواره در اپوزیسیون بودن و همیشه ادعا این بوده که خب ما اگر سر کار بیایم میتونیم به اصطلاح بهشت برین رو به وجود بیاریم و غیره، در ایران امروز به حال این نیروها سر کار اومدن، یعنی یک کارنامه دارن و ما امروز ترازنامه این نیروها رو بعد از 30 سال میتونیم ارزیابی بکنیم. بنابراین اون استدلال دیگه در مورد ایران حد اقص نمی کنه و خیلی فکر میکنم که نمونه جالبی هست برای دیگر نیروهای اسلامی در منطقه که نگاه بکنن و از انقلاب ایران به اصطلاح درس بگیرن. هنوزم فکر میکنم جای تحلیل بسیاری برای این انقلاب هست. 30 سال شاید برای نسلی که درگیر انقلاب بودن بسیار زیاد بیاد، ولی از نگاه تاریخ نگار انقلاب اصلا زیاد نیست. 200 سال بعد از انقلاب فرانسه ما هنوز داریم تحلیل میکنیم که آقا انقلاب فرانسه به چه دلیل به وجود اومد و بسیار دستاوردهاش چی بود. در مورد انقلاب ایران هم فکر میکنم این بحث حالا ادامه خواهد داشت.
مهرداد بروجردی. مهرداد مشایخی معتقد است که نتایج انقلاب 22 بهمن را در دراز مدت باید در نظر گرفت که نتایجی رهگشا خواهد بود.
بسته به اینکه ما تاریخ رو در کدوم سطحش تعریف بکنیم. مسلماً در چند دهه اول فجایع و ضررهایی که از انقلاب 1357 ناشی شد به مراتب چیرگی داره بر جنبه های مثبتش و راهگشاش. ولی در این حال از بعد دراز مدت تاریخی عناصر و نیروهای آزاد شدند که این ربطی به خواست جمهوری اسلامی نداشته. این نتایج یک دگرگونی انقلابی هست که به هر حال زمینه ساز تغییرات میشه که حتی خودش آگاهانه با اون مخالفه. اصولا وقتی که شهروندان فکر میکنن که انقلاب کردن و محق هستن، به تدریج عنصر حق در تفکرشون و بالمعال مسئله شهروندی ریشه میگیره. این در کوتاه مدت مسلماً حکومت اجازه نمیده که تحقق پیدا بکنه، ولی خب نطفه هایی رو ایجاد میکنه که باز برای متوسط مدت تاریخ یا دراز مدت رهگشاست.
مهداد مشایخی. اما داریوش همایون انقلاب 22 بهمن را گامی به پس و به توصیف او پرتگاه میداند و اصولا با انقلاب های شبیه انقلاب ایران مخالف است.
انقلاب موفق رو من سراغ ندارم. در ایران مسلماً وقت انقلاب نبود، شرایط انقلاب فراهم نبود، ضرورتی به انقلاب نبود. فروبستگی در جامعه ایران سیاسی بود و این قابل گشودن بود و داشت گشوده می شد. زیر فشارهای خارجی و داخلی رژیم شاه در سالهای آخر شروع کرد به باز شدن. حقیقتاً یک دوره فضای باز شروع شد در 2 سال آخر رژیم شاهی.
داریوش همایون در عین حال به رژیم شاه انتقادهایی هم دارد.
بسیار انتقاد وارد است. یکیش این آخوندبازی لگام گسیخته، مبالغه در مبارزه با کمونیست، بعد تمرکز بیش از اندازه قدرت در دست شاه که خب شاهی هم نبود که بتواند این قدرت رو به بهترین صورت جا بکند، عمل بکند. رضا شاه قدرت‌ها رو هم در دست داشت، ولی مدیر اجرایی بسیار خوبی بود. محمد رضا شاه مدیر اجرایی خوبی نبود و بعد هم دچار جنون عظمتی شد و به قول خودش تو خاطر عالم آمده و اشتباه بزرگی کرد که در همون دهه 40 شروع باز کردن سیستم خودش نکرد و به این که پادشاه مشروطه باشد قناعت نکرد.
داریوش همایون وزیر اطلاعات و فرهنگ در دوران محمد رضا شاه که ضمن انتقادهای از شاه سابق انقلاب 22 بهمن را غیر ضروری و به زیان مردم ایران می‌داند.
بخش دوم سری برنامه‌های رادیو فردا را به مناسبت فرارسیدن 22 بهمن سال روز انقلاب سال 1357 در ایران می‌شنیدیم. تکرار این برنامه در مجله بامدادی رادیو فردا پخش خواهد شد. همچنین بخش‌های دیگر این سری برنامه‌ها را در روزهای آینده خواهید شنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. لحظاتی دیگر، علیرضا کرمانی در استودیوی دیگر رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها همراه شما خواهد بود.